هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه اولین روز از تابستان 1399 در کنار شما هستیم. آخرین تابستان قرن هجری خورشیدی، یعنی 1400 که واردش بشیم، این آخرین تابستان این قرن بود که داریم سپری میکنیم. امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و شنونده رادیو فردا بوده باشید تا این لحظه، که این لحظه برای شما مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش در نظر گرفتیم. نگاهی میکنیم به مسئله کرونا که این روزها بسیار خبرساز شده، آمار بار دیگه بالا رفته، و از طرف دیگه حتما نگاهی خواهیم کرد به دلار. قیمت دلار هم بالا رفته و به نوعی مرز 19 هزار تومان رو رد کرده، و همین بود که یکی از روزنامه‌های پایتخت هم تیتر زد که پیوند دلار و کووید 19. بگذارید بریم سراغ خبرها. پیش از اینکه بیشتر با شما همراه بشیم و بیشتر بشنویم از آنچه که در دنیای پیرامونمون گذشته، خبرها همراه با کیان معنوی.
درود بر شما. وزارت بهداشت ایران از مرگ 116 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما سادات لاری روز یکشنبه با ارائه آمار رسمی مجموع کل قربانیان ناشی از کرونا در ایران را 9623 تن اعلام کرد.
موارد شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2308 مورد هستش. طی 24 ساعت گذشته 116 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 9623 نفر و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 204952 نفر هست.
آمار رسمی وزارت بهداشت بارها از سوی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران مورد شک و تردید قرار گرفته و آنها اعلام کردند که آمار واقعی مرگ و میر در ایران از این هم بیشتر است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین وضعیت استانهای هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی را قرمز اعلام کرد. در جهان آمار بیماران شناسایی شده به ویروس کووید به ویروس کرونا در جهان که تاکنون گزارش شده از 8,930 تن عبور کرده. این در حالی است که آمار جانباختگان بر اثر این ویروس به بیش از 667 هزار تن رسیده. همکنون بیشترین موارد ابتلای روزانه به کووید 19 از سوی آمریکا، برزیل و هند گزارش شده است. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه در جهشی بی سابقه به 19770 تومان رسید که نسبت به روز گذشته نزدیک به 500 تومان افزایش دارد. قیمت سکه موسوم به امامی نیز در همین روز با افزایشی بیش از 2.5% نسبت به روز شنبه از مرز 8 میلیون تومان گذشت. از سوی دیگر قیمت سکه موسوم به بهار آزادی هم با 3.25% رشد به 7.950 هزار تومان رسید. از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه، روند صعودی قیمت ارز و سکه در ایران روندی جهشی در پیش گرفته است. بانک مرکزی ایران صادرکنندگان را تهدید کرده که در صورت باز نگرداندن ارز به کشور اسامی آنها را به عنوان متخلف در رسانه‌ها منتشر می‌کند. این هشدار پس از آن داده شد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه از بانک مرکزی خواست بدهکاران عمده را در صورت باز نگرداندن ارز حاصل از صادرات به افکار عمومی معرفی کند. بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است که تعدادی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات سالهای 97 و 98 خود را به کشور باز نگرداندند. در بیانیه بانک مرکزی به حوزه فعالیت این صادرکنندگان اشاره نشده، اما آمده است که این اشخاص برای منافع شخصی باعث تلاطم بازار ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به جامعه می‌شوند. امام جمعه شیراز میگوید که تعدادی از طلبه‌های شیعه ایرانی که به گفته او برای تبلیغ به کشورهای آمریکای جنوبی رفته بودند کشته شدند. لطف‌الله دشکام با اعلام این خبر بدون ارائه جزئیات در خطبه‌های نماز جمعه افزود که ایران باید مبلغان بیشتری تربیت کرده و به کشورهای مختلف جهان بفرستد. در سالهای اخیر جامعه المصطفی، یک نهاد تحت نظر علی خامنه‌ای، اقدام به تربیت و اعزام طلبه به کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل، آرژانتین و ونزوئلا کرده است.
سپاسگزارم کیان که خبرها رو خوندی و به آگاهی شنوندگان رسوندی. اجازه بدید که از اینجا با شما همراه بشیم. در یک مجله شامگاهی میزبان شما محمد زرخامی هستم. در حالی که خبرها حکایت از آغاز به کار سالن‌های تئاتر و سینما و سالن‌های پذیرایی می‌کند، یک کارشناس مسائل بیماری‌های عفونی می‌گوید فکر می‌کردیم افزایش بیماران به دلیل بهبود شبکه بیماریابی کشور است. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات کرونا در ایران و البته در جهان. در کنار این نگاه برای شما خواهیم گفت از دلاری که افسار گسیخته میتازد و قیمتش هر روز و هر روز بالاتر میرود. به دلایل و پیامدها خواهیم پرداخت. در همین مجله شامگاهی برای شما خواهیم گفت از حسین نجات، چهره‌ای که پشت سرکوب اعتراض‌های سال 88 خورشیدی بود و اکنون فرمانده امنیتی ترین قرارگاه جمهوری اسلامی شده است، و در نهایت از لبخندی خواهیم گفت که از محرومیت 5 ساله بازگشت است، علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله بریم سراغ مسئله کرونا و بحرانی که این روزها بار دیگه سر برآورده و سایش سنگین شده حداقل روی 10 استان ایران که گفته میشه وضعیت قرمز دارند و از طرفی هم الان خبرهایی که میرسه خبرهای خوبی نیست، مثل جنوب کرمان که وضعیت هشدار داره یا 38 کودکی که مشکوک به کرونا هستند در گلستان و بستری شدند. اما پروانه وحیدمنش با ما تا بیشتر برای ما بگه. پروانه
سلام بر تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی این روزها نگرانی‌های متعددی از سوی مسئولان بهداشتی و محلی درباره شیوع و اوجگیری ویروس کرونا در استان‌های مختلف ایران مطرح شده. مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که مردم دیگه مثل سابق نکات بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن و کرونا رو اساساً جدی نمی‌گیرن. امروز صبح سعید نمکی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه هنوز از موج اول کرونا عبور نکردیم گفته ممکنه شکل موج اول کرونا با اون چیزی که در استانهای دیگه تجربه شده متفاوت بشه. آقای نمکی تأکید کرده که کشور حداقل تا 2 سال درگیر ویروس کرونا خواهد بود. محمد، چون هیچ وقت قرنطینه کامل در کشور صورت نگرفت و طرح فاصله گذاری اجتماعی خیلی جدی و ضربتی اعمال نشد، این اوجگیری دوباره کرونا در کشور رو متخصصین بهداشت موج دوم کرونا نمیدونن و اون رو افت و خیزهای موج اول قلمداد میکنن. به گفته سعید نمکی بیش از 12% کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن بیماری زمینه‌ای نداشتن که خود این هم میتونه باعث نگرانی‌های بیشتر بشه، ولی 87% قربانیان در ایران دیابت، چاقی یا بیماری‌های زمینه‌ای داشتن. خبری که امروز بر نگرانی‌های قبلی دامن زد محمد، اظهارات نوید دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود که گفته 30% مردم این استان تا کنون به کووید 19 مبتلا شدند، که با در نظر گرفتن جمعیت استان سمنان درصد اعلام شده دست کم 210 هزار شهروند این استان رو شامل میشه که دقیقاً برابر با رقم مبتلایان کرونا در سراسر کشور. اگر آماری که آقای دانایی ارائه کرده درست باشه، باید گفت که تعداد مبتلایان به کرونا در ایران واقعاً رقمی میلیونی خواهد بود. خبر دیگه‌ای که امروز رسانه‌ها به اون پرداختن اظهارات وزیر آموزش و پرورش بود. او با بیان اینکه نمیشه به خاطر کرونا کشور رو تعطیل کرد گفت در مناطق کم جمعیت فعالیت مدارس روندی عادی داره، اما در مناطق پرجمعیت از روش زوج و فرد برای فعالیت مدارس استفاده خواهد شد. اینم بگم که معاون وزیر بهداشت ایرج حریرچی که به استان کردستان سفر کرده به شهر سنندج گفته که مردم رعایت نمی‌کنند پروتکل‌های بهداشت رو. در 10 استان کشور شاهد افزایش قابل توجه میزان بروز کرونا هستیم و این استان‌ها در حال حاضر به قله ابتلا به بیماری رسیدن. او گفته که فقط 120 نفر در یک مراسم عروسی به کرونا مبتلا شدند و از دادستانی استانها خواسته که به شدت با بر کسانی که مراسم عروسی و عزاداری برگزار میکنند برخورد کنند.
پروانه یک نگاه خیلی کوتاه هم بکنیم فهرستوار به مسائلی که حول جهان میگذره در حوزه کرونا.
قاره آمریکا در حال حاضر بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را داره. ایالات متحده و برزیل هر دو در این قاره رتبه های اول و دوم جهان را از آن خودشون کردن. وضعیت برزیل بسیار وخیم اعلام شده. تنها در یک روز 1000 نفر جان خودشون رو در این کشور از دست دادن. هند هم رتبه سوم رو در جهان از آن خودش کرده. 400,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدن. در میان کشورهای اروپایی شروع کرونا وضعیت بهتری داره نسبت به بهار گذشته، اما آلمان دوباره اعلام کرده که تعداد مبتلایان داره افزایش پیدا میکنه. در چین هم که مدعی شده بود که تعداد مبتلایان رو به صفر رسونده، در روزهای اخیر گزارش ها حاکی از این هستش که بین 20 تا 50 نفر روزانه مبتلا میشن به کرونا. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم که گفته در یک مرحله جدید و خطرناک قرار گرفته جهان. به گفته او با اینکه قابل درکی که مردم خسته شدن از شرایط پیش اومده، اما ویروس هنوز و با سرعت زیادی در حال شیوع هستش و میتونه جان افراد بسیار زیادی رو بگیره.
سپاسگزارم پروانه وحید منش که با ما گفتگو میکرد و از کرونا در ایران و جهان میگفت. همچنان کرونا داره قربانی میگیره، به ویژه در ایران وضعیت چندان مطلوب نیست. هرچند گفته میشه که موج دوم نیست، ولی بعضی از کارشناسان هم میگن که به هر حال موج دوم میتونه زنگ خطرش از همین لحظه آغاز شده باشه در ایران. اما اگر نظری شما هم دارید 2042-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بذارین بریم سراغ یک موضوع دیگه‌ای که امروز با تب کرونا هم در اما میخته بود، جوری که روزنامه رسالت تیتر زد که پیوند دلار و کووید 19، و اون هم از این قراره که به هر حال دلار تاریخ شکن شد و میتونیم بگیم که یک رکورد تاریخی رو ثبت کرد و بالای 19,000 تومان رفت و همین مسئله بسیاری رو نگران کرد، از جمله شهروندان ایرانی رو، با توجه به شرایطی که ایران داره و شرایط کرونایی که روی اقتصاد هم تاثیر گذاشته. روشن که آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی با ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. خانم آسترکی بهتون سلام میکنم. فکر کنم پیش از هر چیز باید به این بپرسیم که آیا این وضعیت تازه‌ای که ما شاهدش هستیم صرفاً به خاطر تغییر و تحولات سیاسی هست و میشه گفت که پیامدهای اونه، یا دلایل دیگه‌ای داره مثل خود دولت که در بازار ارز حضور مستقیم و میشه گفت حضور مسلطی داره؟
ببینید، بازار ارز ایران الان با یک مجموعه عواملی در واقع در حال هدایت قیمت‌ها هستن. یکیش به هر حال همون دخالت دولت در بازار ارز هست که تقریبا ما در طی سال‌های گذشته می‌بینیم سالی دو بار به طور معمول بانک مرکزی با دستکاری قیمت دلار در واقع ارزهای ناشی از صادرات رو با قیمت ریالی بالاتری دولت به بانک مرکزی میده و ریال بیشتر دریافت میکنه تا شاید یک بخش اندکی از کسری بودجه رو از این طریق جبران بکنه. منتها در مورد افزایش قیمتی که تقریبا از یک ماه پیش موج در واقع افزایشی آغاز شد و شیبش مدام تند شد تا طی روزهای گذشته که رقم‌های رو تقریبا رکورد خاصی رو برای دلار رقم زد. ببینید، عوامل مختلفی نقش داره غیر از بحث دخالت دولت. یکیش بحث به هر حال اثراتی هستش که تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF داره. به هر حال اینها تجارت‌های جهانی رو برای بازرگانان ایرانی دچار مسئله کرده، کمبود دلار در کشور وجود داره. از طرف دیگه آثار اقتصادی به هر حال کرونا رو نمیشه نادیده گرفت، نه در ایران، در تمام کشورها به هر حال آثار اقتصادی این بیماری خیلی روشن و شفاف بروز پیدا کرده، در ایران هم به همین شکل هست. از طرف دیگه یک بخشش در واقع انتظاراتی هستش که مصرف کنندگان یا مردم بخوایم اسمش رو بذاریم دارن. به هر حال این وضعیت اقتصادی در داخل کشور از یک طرف و بعد سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، نامشخص بودن تحریم یا مذاکره و همینطور در واقع نداشتن هیچ افق روشنی برای مردم، این باعث میشه که به هر حال تأثیر بذاره روی بازاری مثل بازار ارز که از حساس‌ترین بازارهای کشور ما هست.
چقدر فکر میکنید که خود دولت نقش داره؟ یعنی دولت به نوعی دست اندازی بکنه یا دستکاری کنه وضعیت ارز رو در بازار و به همین ترتیب به دلیل که به هر حال دلار کمی در بازار موجوده به دلیل شرایط اقتصادی خاصی که ایران داره، قیمت بالا بره و بخواد یک جوری حتی ارزیابی بکنه توان جامعه رو؟
ببینید، یک موضوع خیلی خیلی مهم همیشه در مورد بازار ارز ایران وجود داشته و اون این هستش که هر چند که دولت علاقمند هست که حالا با عنوان در واقع برچسب زدن به افراد به اسم دلال یا سلطان ارز یا سکه بخواد در واقع تقصیر رو جای دیگه ای بندازه، ولی واقعا بزرگترین و مهمترین دلیل نوسان نرخ ارز دولت هست، چون بیشترین دخالت رو در این بازار داره و قاعدتا بیشترین نظارت و کنترل رو میتونه داشته باشه. هرچند که مثلا آقای همتی رئیس بانک مرکزی میاد میگه رفتار هیجانی مردم باعث میشه که قیمت ارز بره بالا و همین دیروز هم ایشون در یه یادداشتی اعلام کردن که بازار ارز ایران قابل کنترله، ولی این سوال رو پاسخ نمیدن که این هیجان، رفتار هیجانی رو دقیقا باز نمی کنن معناش چه هست و باز نمی کنن که اگر رفتار هیجانی رو ایشون ناشی از مثلا چیزی مثل قطعنامه اخیر شورای حکام یا شیوع ویروس کرونا میدونن، پس نقش دولت این بین چیه؟ یعنی
خانم اسرائیلی چون وقت کوتاهه، بذارین اینو ازتون بپرسم، تا چه اندازه فکر می‌کنین مسئله تورمی که در حال افزایشه میتونه به قیمت دلار فشار کامل و کافی رو وارد کنه و باعث این وضعیت بشه؟
ببینید، 100% تورم نقش داره، ضمن اینکه یک موضوعی رو نباید نادیده گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت جدا از اینکه قابلیت کنترل روی بازار رو نداره دولت و نمیتونه کنترل کنه یا دستکاری میکنه و قیمت رو بالا میبره، موضوع سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های دیگه هم هست. یعنی شما ببینید وقتی که بورس رو اینها سرمایه رو میبرن سمت بورس و بعد بورس پاسخگوی اون نیاز و انتظاری که ایجاد کردن بین مردم نیست، خب مردم پولشون از بورس میارن بیرون میبرن در بازار ارز. یعنی منظورم این هستش که سیاست‌های دولت صرفاً در بازار ارز عامل بالا رفتن قیمت نیست، سیاست‌های دولت در بازارهای دیگه هم مستقیماً روی قیمت ارز اثر میذاره در ایران.
بله، سپاسگزارم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به مسئله افزایش قیمت ارز و رکورد تاریخی که شکوند بالای 19000 تومان. نظرتون رو حتما با ما در میون بگذارید. یک جایگزینی اتفاق افتاد که خیلی بحث برانگیز بود و اون هم جایگزین شدن حسین نجات، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که الان فرمانده امنیتی ترین قرارگاه جمهوری اسلامی یعنی قرارگاه سارالله شده و به نوعی این جایگزینی بسیاری سوالها رو به ذهن متبادر میکنه. بشنویم تحلیلی کوتاه در این باره رو از مراد ویسی از دبیران رادیو فردا.
آقای نجات فرمانده قرارگاه سارالله شده، اگرچه عنوانش جانشینی فرمانده است، ولی چون خود فرمانده کل سپاه فرمانده قرارگاه سارالله است و خیلی هم مشغله داره، عملا آقای نجات فرمانده قرارگاه سارالله است. اهمیتش هم در این است که قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی جمهوری اسلامی در تهران است. وظیفش هم این است که از حکومت در مقابل اعتراضات مردمی و شورش‌های شهری در تهران و یا اقدام‌های مانند کودتا حفاظت بکنه. مهمترین نهاد قرارگاه امنیتی در تهران هست. دلیلی هم که به نظرم این کار رو کردن اینی که دو تا ترس وجود داره. یکی نگرانی از تکرار اعتراضات بزرگ در تهران به عنوان مرکز پایتخت جمهوری اسلامی، و نگرانی دوم این هست که اگر در مسئله جانشینی آیت الله خامنه‌ای که این سالها با توجه به کهنسال بودن ایشون مطرح است شاهد اعتراضات باشیم و ثبات و حیات جمهوری اسلامی به خطر بیفته، به نظر میاد اونها لازم دیدن که افرادی رو که معتمد حاکمیت هستند، مطیع رهبر هستند و سابقه سرکوب مردم رو دارن در چنین پست‌های حساسی قرار بدن.
و یعنی آقای کوثری نداشت چون این ویژگی های راهی ویسی؟
چرا؟ ولی آقای نجات نزدیکتر تلقی میشه. آقای کوثری هم عضو همون حلقه گردان حبیب بود که نزدیک به مشتبه خامنه‌ای محسوب میشن. ممکنه آقای کوثری رو برای پست دیگه که اون هم حتما از پست‌های مهم خواهد بود در نظر گرفتن، ولی اینطور الان میشه گفت که آقای نجات به عنوان فرمانده قرارگاه سارالله با آقای حسین طاهب به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه، مهمترین نهاد اطلاعاتی کشور، دو نفر از نزدیکترین افراد آقای خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای به عنوان رأس دو تا از مهمترین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی انتخاب شدن. این رو هم در نظر بگیریم که آقای نجات 10 سال فرمانده سپاه ولیعهد، گارد ویژه حفاظت از آیت الله خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای بوده.
آیا ویسی فکر میکنید که با این ترکیبی که الان داره شکل میگیره در اصل آیا جمهوری اسلامی احتمال اتفاقاتی رو میده خیلی کوتاه؟
بله، چون شاهد اعتراضات بزرگ بودیم در 96 و در 98 و نگرانی جمهوری اسلامی اینه که این اعتراضات بزرگ دوباره تکرار بشه. در واقع این نشانه ترس جمهوری اسلامیه که این چینش ها رو انجام میده.
شنیدید از مراد ویسی از دبیران رادیو فردا در ارتباط با جایگزینی حسین نژاد به عنوان فرمانده جدید قرارگاه سارالله. اما بپرسیم به یک موضوع دیگر. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی از سیاست‌های دولت خودش در زمینه‌های گوناگون از مسائل داخلی ایالات متحده گرفته تا امور خارجی دفاع کرده. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشته به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین گردهمایی انتخاباتی خود طی بیش از 3 ماه گذشته و در میان نگرانی های ناشی از واگیری ویروس کرونا شنبه در شهر تولسا در ایالت اوکلاهوما در میان هوادارانش گزینش سال 2020 را بسیار ساده خواند. خطاب به مردم ایالات متحده پرسید که می‌خواهند برابر به توصیف وی اوباش چپگرا خم شوند یا می‌خواهند به عنوان به عبارت وی آمریکاییان بلند و مفتخر بیستند. دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش جو بایدن نامزد حزب دموکرات را خوابالود و دست نشانده درمانده چپ رادیکال توصیف و پیشبینی کرد او را شکست دهد. دونالد ترامپ حزب جمهوری خواه را حزب قانون و نظم خواند که با به توصیف وی اوباش چپگرای نامتعادل که به گفته وی در تلاش است تاریخ آمریکا را تخریب کند سازگاری ندارد. سخنرانی رئیس جمهوری ایالات متحده در گردهمایی هزاران تن از هوادارانش در تولسای اوکلاهوما با شعار مرسوم آمریکا را باز بزرگ ساز، نخستین برنامه انتخاباتی بزرگ دونالد ترامپ پس از واگیری ویروس کرونا جدید به شمار می رود. دونالد ترامپ گفت چنانچه در انتخابات باز برگزیده شود، اقتصاد ایالات متحده به توانمندترین زمانش خواهد رسید و در مورد کرونا هم به بستن مرز ایالات متحده از همان آغاز و نیز قطع پروازها به اروپا اشاره کرد. درباره مسئله ایران، رئیس جمهوری ایالات متحده با بیان اینکه جمهوری اسلامی شدیداً دنبال توافقی با آمریکاست، هزینه توافق در صورت انتظار تهران تا انتخابات ایالات متحده را دو برابر و بس بزرگ خواند.
I told them we can wait. But when I win, you're going to pay a much higher price than if you made a deal now. True.
دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را طالب فاتح شدن جو بایدن دانست و سوی خاطر نشان کرد که می تواند بهترین و سریعترین توافق با ایران را انجام دهد، گرچه تأکید کرد که جمهوری اسلامی طالب مغلوب شدن اوست تا به گفته وی صاحب آمریکا شود. وی با اشاره به ارسال میلیون ها دلار توسط باراک اوباما رئیس جمهور سابق برای جمهوری اسلامی اظهار داشت که وضع آنها اینک خوب نیست. دونالد ترامپ درباره اقداماتش در برخورد با تروریسم و از بین بردن سرکرده داعش و قاسم سلیمانی که او را عمده ترین تروریست جهان معرفی کرد اشاره نمود و رقیب انتخاباتیش جو بایدن را مخالف از بین بردن قاسم سلیمانی خواند. خبرگزاری ها فضای بیرون استادیوم شهر تولسا و محل اجتماع برخی تظاهر کنندگان ضد ترامپ را عمدتاً مسالمت آمیز گزارش کردند.
بله، شنیدید گزارش بکتاش خمسه‌پور از صحبتایی که اخیراً دونالد ترامپ داشته در سیاست درباره سیاست‌های انتخاباتی خودش. اما رئیس جمهوری اوکراین برای مذاکره با ایران درباره هواپیمای سرنگون شده کشورش تیم ویژه تشکیل داده. در این ارتباط هم گزارشی رو ارسال کرده آنا رایسکایا، گزارشگر ما از کیف.
رئیس جمهور اوکراین با صدور دستور ویژه تیم مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 منصوب و خط مشی برای این تیم اهم از خطوط قرمز برای اوکراین را تعیین کرد. این تیم شامل 16 نفر به نمایندگی از وزارت‌های خارجه، دادگستری و کشور، سازمان‌های هوانوردی و امنیت ملی و دادستانی کل اوکراین است. سرپرستی این تیم بر عهده یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین نهاده شده. دیپلماتی که از 2 ماه پیش مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین شد. از سوی دیگر محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی است. او 2 هفته پیش اعلام کرد آماده مذاکره در اولین فرصت ممکن و در هر زمان و مکان مورد نظر طرف اوکراینی است. از یوگنی یینین پرسیدم آیا با تشکیل تیم مذاکره کنندگان اوکراینی تاریخ مذاکره با ایران نیز مشخص شده؟ پاسخ وی چندان امیدوار کننده نبود.
ما منتظریم ایران از مرحله حرف عبور کند و کتبی تاریخ مذاکره را به ما ابلاغ کند. به نامه‌هایمان پاسخ دهد. محورهای مذاکراتمان روشن است. برشناسایی دلایل این سانحه، تضمین عدم تکرار فجایعی از این دست و پرداخت غرامت حداکثری برای بستگان قربانیان تأکید خواهیم کرد. هرگاه معلوم شود ایران موضعی سازنده گرفته و آماده گفتگو برای دستیابی به نتیجه است، در اسرع وقت تاریخ این مذاکرات را تعیین خواهیم کرد. انتظار نداریم مذاکراتمان به سرعت به نتیجه مطلوب برسد. کاملا آگاهیم دایره مسائل بسیار گسترده تر از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است. نمیخواهم پیش از موعد سناریوی جایگزین مطرح و یا 2 پرونده را مقایسه کنم، اما پیشتر در تعاملات با روسیه بر سر سرنگونی هواپیمای مالزی در شرق اوکراین به بنبست رسیده بودیم و ناچار شدیم به دادگاه بین المللی مراجعه کنیم. این گزینه برای پرونده پرواز 752 نیز منتفی نیست.
چنان که مسئولین اوکراینی بارها توضیح دادند، پرونده پرواز 752 شامل 3 محور اصلی است: فنی، جنایی و همچنین حقوقی که در بردارنده مباحثی پیرامون مسئولیت پذیری ایران، پرداخت غرامت و تضمین عدم وقوع سوانح مشابه در آینده است. تشکیل تیم‌های مذاکره کنندگان در ایران و اوکراین جزء تدارکات مذاکرات حقوقی است. همزمان 3 محور رسیدگی به این پرونده جدا از هم نیست. به عنوان نمونه، تضمین عدم تکرار سوانحی از این دست با کشفیات تحقیقات فنی مرتبط است و یا نتایج تحقیقات جنایی بر مبلغ غرامت تأثیر خواهد گذاشت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. مسئولین ایرانی همواره خطای انسانی را دلیل سرنگونی این هواپیما اعلام کردند و برها گفتند کاملا روشن است چه اتفاق رخ داده. این در حالی است که تکنون حتی محتوای جعبه سیاه این هواپیما مورد بررسی قرار نگرفته و در حالی که مشخص شده ایران ظرفیت فنی لازم را ندارد، تکنون آن را به کارشناسان بین المللی تحویل نداده. در روزهای اخیر مسئولین ایرانی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا یگانه عامل است که مانع آغاز روند بازخوانی جعبه سیاه بوده، از آمادگی خود برای ارسال آن به اوکراین یا فرانسه خبر دادند. یوگنی یینین، مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین، یک شنبه به رادیو فردا گفت این وعده هنوز عملی نشده. از سوی دیگر شنبه شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، بار دیگر تاکید کرد مسلماً خطای صورت گرفته. او در شرح پیشروی تحقیقات جنایی این پرونده به خبرنگاران گفت 6 نفر بازداشت شده بودند که 3 نفر به قید وثیقه آزاد شدند و 3 نفر دیگر در بازداشت به سر می‌برند. و اگر به گفته وی به نتیجه مبنی بر مقصر شناخته شدن افراد دیگر برسیم، برای آنها نیز پیگرد قضایی صادر خواهد شد. اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند، بر تحقیقات مستقل و جامع تاکید دارند و خواستار آنند تا ایران درباره سلسله مراتب و رویدادهایی که به این سانحه انجامید و به ویژه اینکه چرا موشک دوم پس از 30 ثانیه به این هواپیما شلیک شد توضیح دهد، اما به از آن مقامهای اوکراینی پاسخی به این سوالات دریافت نکردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بریم سراغ چمن سبز که خیلی خبرساز ظاهر شد وقتی که همه گفتند که آقای خنده بازگشته. منظورشون از آقای خنده علی کفاشیان بود که محروم شده بود و در کمال ناباوری یک دفعه خبر رسید که آقای کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال شده. چرا و چگونه؟ میخوایم بریم سراغ سعید پیرمحمودی که با ماست از ترکیه تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سعید بهت سلام میکنم. فکر میکنم اولین سوالی که برای همه پیش بیاد اینه که به هر حال آقای کفاشیان که محروم شده بود، به نوعی بازنشسته هم هست، چطور شد که هنوز محرومیتش هم به نوعی به پایان نرسیده، سر از فدراسیون فوتبال در میاره؟
سلام محمد و درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب من در همین ابتدا بگم که این فقط آقای کفاشیان نیستش که در واقع هم محروم بوده و اینکه هم بازنشسته هست و حالا به فدراسیون برگشته. در حال حاضر آقای حیدر بهاروند که سرپرست در واقع قانونی فدراسیون فوتبال هم هست، کاملا شرایط مشابه داشته. یک محرومیت 5 ساله داشته که قبل از اینکه به سرپرستی برسه بخشیدنش رو تبدیل کردن به 1 سال و همینطور ایشون هم بازنشسته هست و حالا از این تعبیر استفاده کنم که در اون مدرسه پیرمردهای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همه دقیقاً یک شرایط کاملا مشابهی دارن.
اتفاقا یک نکته‌ای بوده سعید، اینکه نصرالله پژمانفر نماینده مشهد گفته بود که اصلا چرا این فرد محروم شده و حالا بازگشتش چه معنایی رو میده؟
خب محرومیت ایشون دقیقا برمیگشت به اون پرونده‌ای که رسانه‌های ایران اسمشو گذاشته بودن سیلوا گیت. در واقع ناپدید شدن 320 هزار دلار پول بود، ولی من میتونم اینطور اشاره بکنم، قصد ندارم از آقای کفاشیان دفاع بکنم چون به هر حال ایشون هم حالا پرونده چند تا جالبی نداشتن، اما در فدراسیون فوتبال 320 هزار دلاری که الان زوم شده روی آقای کفاشیان در مقابل در واقع میتونم بگم حجم فسادهای گسترده‌ای که رئیس قبلی فدراسیون آقای تاج داشتن و یا هیئت رئیسه فعلی، میتونم بگم تقریبا مثل یک قطره در یک دریا میمونه. اما بازگشت آقای کفاشیان هم کاملا قابل پیش بینی بود. از همون روزهایی که فیفا به اساسنامه ایراد و در واقع بحث از کمیته تشکیل کمیته انتقالی بود، از همون زمان بحث اومدن آقای کفاشیان بود. آقای کفاشیان هم میتونم بگم چند روزی هستش که اون محرومیتش به پایان رسیده. اما یک نکته بسیار
محرومیت کوتاه هم شده بود سعید، نه؟
5 ساله بود که تبدیل شده به 1 سال و 1-2 روز هم هستش که تموم شده این محرومیت. در واقع
هنوز یعنی امضاش خشک نشده.
نه خوش نشده. یک نکته محمد خیلی جالبه، آقای کفاشیان در سال 2015 که رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود همزمان ریاست زون آسیای میانه رو هم بر عهده داشت در کنفدراسیون فوتبال آسیا. در اون زمان خیلی کمک میکنه به آقای اینفانتینو که ایشون به ریاست فیفا برسه. به همین دلیل آقای کفاشیان میتونم بگم در شرایط فعلی که همین چند دقیقه قبل ما با خبر شدیم فیفا مجددن روی 3 بند از اون پیشنویس اساسنامه که براش ارسال شده دوباره ایراد گرفته و هنوز این خطر در واقع حتی تعلیق یا کمیته انتقالی برای فوتبال ایران هست، آقای کفاشیان به خاطر رابطه های خوبی که در فیفا داره این تحلیل وجود داره که شاید بتونه باعث تسریع روند اصلاح اساسنامه و همینطور شاید برگزاری انتخابات هم بشه.
یعنی یه جور کار سیاسی از جانب وزارت ورزش که بتونه نجات بده فدراسیون و وضعیتی که الان فوتبال ایران گرفتار شده؟
دقیقا میتونم بگم در جنگ قدرتی که آغاز شده، نمایندگان مجلس در یک سو قرار دارن، یک سری از رسانه‌ها در یک سو، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هم در یک سو که اینها همه مخالف ورود آقای کفاشیان هستن. اما نکته جالبش اینجاست که وزارت ورزش به نوعی با توجه به اینکه مشکلات فدراسیون رو میدونه و رابطه خوبی هم با تیم فعلی مدیریت فدراسیون نداره، به نوعی میتونم بگم وزارت ورزش همچنان خواهان این هست که اون تیم مشترکی که آقای کفاشیان و آقای نوی در داشته در فدراسیون بودن دوباره شکل بگیره و به نوعی فوتبال ایران رو بتونن از این شرایط موجود خارج کنن.
خیلی کوتاه اگه بخوای بگی چشم اندازش رو چگونه میبینی؟
با توجه به اینکه همین چند دقیقه قبل با خبر شدیم که در واقع دوباره فیفا ایراد گرفته، میتونم بگم فوتبال ایران چندان چشم انداز درست و خوبی براش متصور نیستیم. به غیر از تمام موضوعات فساد، ما حالا درگیری‌های بین‌المللی با نهادهای مثل فیفا هم شدیم و به نظر میرسه که ما الان احتیاج داریم به آدم‌هایی که بتونن در فیفا لابی‌های قدرتمند داشته باشن و فوتبال ایران از این شرایط خارج کنن.
پس حتی با وجود کفاشیان هم به جایی نمی‌رسیم. یک کلمه
فکر نمی کنم، اما میتونه در روند کار، در بهبودی روند ماجرا کمی تاثیر داشته باشه.
سپاسگزارم. سعید پیرمحمودی که با ما همراه بودی از ترکیه، نگاهی داشتیم به ورود علی کفاشیان که بسیار خبرساز شده، همه از او به عنوان آقای خنده در فوتبال ایران نام میبرند، مردی که محروم بود و اکنون دوباره بازگشته به پست خودش با وجود اینکه بازنشسته هم شده. به پیام های شما نرسیدیم، اما سپاسگزاریم که تا این لحظه من محمد زرقامی و همکارانم رو در این شامگاه اول تیر 1399 همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
خانه ها دیگر هم نیستند. آمار قتل زنان و دختران روز به روز افزایش می‌یابد. حامی قاتلان اما دو ماده قانونی برآمده از شرع است. ماده 630 قانون مجازات که بر اساس آن هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. ماده دیگر ماده 301 قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. به این ترتیب کم کم میتوان برای مرگ زنان در خانواده روز شمار درست کرد. زنانی که به دست همسران و پدران و برادرانشان به قتل میرسند و قاتلان آلت قتال در دست، خود را به پلیس تسلیم میکنند، زیرا میدانند که قانون برآمده از شرع حامی آنان است. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در گفتگو با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن تهران، به بررسی این موضوع بپردازیم. خانم وسمقی، بسیاری معتقدن که این بحث قتل‌های ناموسی که در حال حاضر داره مطرح میشه برآمده از اسلام هست. ما در صدر اسلام هم موضوع قتل دختران رو داشتیم، زنده به گور کردن دختران رو داشتیم. چقدر واقعا قتلی که امروز داره اتفاق میفته میتونه ریشه در اسلام داشته باشه؟
من این رو برآمده از اسلام نمیدونم. اتفاقا اسلام که مخالف بوده، یعنی در زمان ظهور اسلام دیگه قتل دختران در میون کسانی که به اسلام گرویده بودن اتفاق نمیافتاد. اما دلیل این که این رو به اسلام منتسب می کنند اشتباه فقها هاست. فقها ها اومدن با استناد به حالا روایاتی که به عقیده من استنادشون هم به این روایات نادرست هست، حرفایی رو زدن در فقه، مطالبی رو مطرح کردن، مثل اینکه اگر مثلا مردی زنش رو با دیگری در حال زنا ببینه میتونه هر دوی اونها رو بکشه و گناهی بر او نیست. این سخن که گناهی بر او نیست در واقع زمینه بعضی از قوانین شده. البته در فقه اومده که اون مرد اگر که نتونه اثبات بکنه این زنا رو، خودش هم مجازات باید بشه، قصاص بشه. اما ما میبینیم که در قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران پا رو از فقه هم فراتر گذاشته، چنین شوهری رو از مجازات مبرا دونسته و گفته نه، در این صورت اصلا مجازات هم نمیشه، در حالی که این هم خلاف قرآن هست، هم خلاف روایاتی است که خود فقهای شیعه قبول دارن، هم خلاف نظرات فقهای گذشته. اینکه پدر اگه دخترش رو یا فرزندش رو بکشه مجازات نمیشه، باز هم این برآمده از اسلام. من بر اساس تحقیق این سخن رو میگم. حالا بعضی ها گمان میکنن که ما وقتی این حرفا رو میزنیم هدفمون پاک کردن چهره اسلامه. نه، باید محققانه سخن گفت که ریشه اینها در کجاست. ریشه این قانون هم برای در پدرسالاری تاریخی است که از پیش از اسلام بوده و وضع قوانین توسط خود مردان. هر گونه فکر می کردن بر اون اساس قانون گذاری میکردن. ولی تعجب اینه که این قوانینی که معقول نیست، نادرسته و زمینه بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان شده، امروز بیاد و وارد قانون بشه و به اسلام هم انتساب پیدا بکنه که نه توجیه شرعی داره نه توجیه عقلی و انسانی داره.
اما خانم وسمقی، به محض اینکه بحث ولایت پدر در قتل رومینا مطرح شد و یک بار دیگه این موضوع به میون اومد که پدر رومینا به واسطه استفاده از ماده 301 قانون مجازات اسلامی شامل مجازات قتل نخواهد شد و این در واقع مورد اعتراض عمومی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، ما دیدیم که گروهی از طلبه‌های زن و همینطور طلبه های مرد تجمعی رو برگزار کردن و گفتن که ولایت پدر بر فرزندانش یکی از اصول خدشناپذیر اسلام هست.
دارن اسلام رو توسط این جریان میزنن، قیمومیت پدر رو دارن ازش میگیرن. کی میخواد به داد برسه؟ تا کی ما بشینیم نگاه کنیم همه اسلام داره ریشش زده میشه؟
به نظر میرسه تناقض داره با موضوعی که شما دارید مطرح میکنید.
بله، عرض کردم این سخن فقه دیگه. فقه سنت رو گره زده به اسلام. فقه تمام قوانینی که از پیش از اسلام وجود داشته و قوانین تاریخی و سنتی، اینها رو اومده فرمولیزه کرده و اینها رو با فرمول هایی که به عقیده من نادرسته و در کتاب هام به نقد اونها پرداختم، اینها رو قوانین اسلام و شریعت معرفی کرده که هیچ دلیل شرعی برای صحت اینها وجود نداره. این که بله در فقه هست و اون طلبه هایی که اومدن تظاهرات میکنن، طلبه هایی هن که دارن همین آموزه ها رو تعلیم میبینن در حوزه های دینی و اونها تصور میکنن که اینها قوانین اسلامه و مخالفت با این مخالفت با اسلامه. خودشون که فکر نمیکنن، هرچه که بهشون تعلیم داده میشه بدون تفکر بدون تحقیق میپذیرن و فکر میکنن همین ها حرف اسلامه و با تغییرش هم مخالفت میکنن.
اما خانم وسمقی، چرا حالا فقهای امروز که به نظر میرسه که بینشون دیدگاه‌های روشنفکرانه هم وجود داره، چرا اونها هیچ تلاشی برای این ماجرا نمیکنن؟ چرا در قبال قتل چندین زن و دختر جوان به دست همسران و پدرانشون ما هیچ صدایی از حوزه‌های علمیه از فقها نمیشنویم، حتی پیشروترینشون؟
یکی از دلایلش میتونه این باشه که خب همون افرادی که در حوزه هستن و گاهی ازشون حرفهای روشنفکرانه شنیده میشه، هنوز به این نتیجه نرسیدن که اینها قوانین اسلام نیست. واقعا خب اونها تحقیقات در حوزه شریعت ندارن و هنوز به این نتیجه نرسیدن. یکی از دلایل میتونه جو حوزه باشه که وقتی به هر حال اکثریت معتقدن با توجه به تعالیم و آموزه های حوزه معتقدن که اینها قوانین شریعت هست، یک فرد دو فرد اقلیتی بیان و باهاش مخالفت بکنن، خب جو بزرگی علیه اونها ایجاد میشه و اونها رو به انزوا میرانند. حوزه ها با آزادی بیان و آزادی عقیده و اندیشه هنوز مانوس نشدن که افراد بتونن در اونجا آزادانه عقاید و افکارشون رو در خصوص همون مسائل شرعی و فقه بیان بکنن.
اما خانم بسمقی، احتمالاً مخالفان نظر شما هم خواهند گفت که این تفسیر شما از آیات قرآن و از دوران پیامبر اسلام هست و تفسیرهای متفاوتی میتونه وجود داشته باشه که در حال حاضر حاکمیت از آن اون تفاسیر هست. تکلیف زنان در این میان چه هست وقتی که این بحث در واقع بعد از 1400 سال هنوز داره به همون شیبه های خشونتبار اولیه مطرح مطرح میشه.
خب بله، فقه سنتی با نظرات من مخالفه، همونطور که من با مبانی فقه سنتی مخالفم، اما من دلایل مخالفتم رو در کتاب‌های متعددی نوشتم. امروز این فقه سنتی است که داره در کشور ما حکومت میکنه و شما از پیامدهای اون میتونید متوجه بشید که آیا اون فقه کارآمد هست، درست هست، عادلانه هست یا نه. ما پیامدهاشو داریم میبینیم در کشورمون، در زمینه های مختلف، در قانون مجازات اسلامی، در قانون مدنی، در خانواده، حقوق زن، در مسائل اجتماعی و سیاسی، در مسائل اقتصادی، در هیچ حوزه ای این فقه سخنی برای گفتن نداره.